پانپوینت بدید، یعنی اون نقطه ببرید یارانه رو بدید دست خود اون
آدم. اصلا ممکنه ما الان موقعی بله. که میخواستیم مالیات بر خانه های خالی رو بگیریم، خانه های در ابعاد 100-150 متر رو نمیدونستیم مال کیه، الان کجا میتونیم تشخیص بدیم که فردی که شامل یارانه است؟ الان بالغ بر 78 میلیون نفر دارن یارانه نقدی دریافت میکنن، هیچ کس رو هم دولت نمیتواند ثابت بکند آری یا نه. هرچند میگیم راه حل‌های مختلفی وجود داره، ولی به هر صورت تصمیم برای برخورد با این قضیه جدی نبوده.
شما دارید در یه فضایی قضاوت میکنید و اون فضای در
تصمیمات عینی رو دارن میگم،
دارید به در یک فضای کاهش روزافزون سرمایه اجتماعی راجبش بحث میکنید. وقتی که یک جامعه شما اعلام میکنید آقا هر کی یارانه نیاز داره ثبت نام بکنه، 94% مردم میان ثبت نام میکنن. این دو حال داره، این یه بحرانه در واقع.
اصلا ثبت نام 94% از بیس یک بحران رو نشون
میده. اینو عرض میکنم، یا این آدما که نوشتن راست گفتن که وای به حال همچین دولتی که این اینقدر درصد مردمش فقیرن، ببخشید، یا دروغ گفتن که وای به حال اون جامعه‌ای که اینقدر دوش دروغ بگن. ما یه خوردن برگردیم به بحث جامعه و بحث مردم، همش هم نگیم دولت، همش هم نگیم صادر کننده، بگیم من تک تک مردم، ما در واقع رفتارمون نسبت در مقابل بحران ها چیه؟ آیا هممون یه دفعه میشیم طالب ارز؟ هممون میشیم خریدار ارز؟ آیا واقعا نیازش داریم خریدش میکنیم؟ آیا اون تقاضای احتیاطی فکر نمیکنیم با این سیکل بسته تشدید میشه، قیمت تو پشت سر هم بالا میره؟ یعنی یه مقدارم رسانه بره به سمت بحث در واقع، من راحت بگم تربیت عمومی من
همین نکته رو میخوام تایید بکنم و تکمیل بکنم از زبان شما.
اگر یارانه که عرض میکنم، اگر بتونیم ما قیمت واقعی بفروشیم، پولش رو بگیریم، اون کسی که میشناسیم ما خیلی خوب هم میتونیم تشخیص بدیم. ولی یکی از سوالات ما از دولت اینه که چرا
تشخیص نداده؟
5 سال نمیتونه تشخیص بده. شما یه مرور بکنید تو سیستم‌های بانکیتون، تو سیستم‌های ثبت اسنادتون، تو سیستم‌های بیمه‌ایتون، تو سیستم‌های مختلف، همین اطلاعات حداقل با 80% صحت دستتون میاد.
مشکل ما اینه که در دستگاه اجراییمون آیه ثروتی میتونن تو این زمینه خیلی اطلاعات دقیق‌تری داشته باشن. ما بخشی داریم نگاه می‌کنیم.
ببینید ما در سال 89 در مجلس مصوب کردیم سیستم جامع اطلاعاتی. این سیستم جامع اطلاعاتی باعث شد 86 آقای دکتر داوودی اون موقع معاون اول بود، ایشون آمد در تامین اجتماعی بخش اول این مرکز جامع اطلاعات رو افتتاح کرد. 6 میلیون دفترچه دوگانه بود، بعضی خانواده هم دفترچه تامین اجتماعی داشتن هم خدمات درمانی، و از این دارو میگرفتن بازار آزاد میفروختن و این موصل. ببینین ما حرفمون اینه که اگر قانون به درستی اجرا بشه و این سیستم ها رو ما درست کنیم، ببینین الان سیستم جامع مالیاتی چند ساله داریم صحبت میکنیم، دولت الکترونیک حداقل من 13 ساله یادم میاد که ما بودجه میذاریم تو مجلس برای دولت الکترونیک.
مثلا تصویب این دهه 70
13 ساله
بله.
ما مصوبه از سال 1148 آره. داریم در وزارت اقتصاد دارایی رو مأمور تشکیل دولت الکترونیک
کرد. نه 13 ساله که ما داریم
تکنولوژی به اندازه امروز نبود، اشکال فرق
بله.
میکرد
بله. 13 ساله که ما دولت مکانیزم در بودجه میساریم. ببینید من یه چند نکته اشاره کنم. الان دور هم جمع شدیم داریم گفتگو میکنیم که اولا یه فرهنگ عمومی در جامعه به وجود بیاد. این فرهنگ عمومی هم آقای نفر اشاره کردن، هم آقای ترکاشفن، که ما باید مردم رو هم آماده کنیم. ببینین اگر ما مردم بتونن نظارت بکنن بر اعمال و رفتار مسئولین، من نماینده مجلس، اون دولت، اون قوه قضاییه، اگر مردم حضور داشته باشن، نظارت بکنن، شفافیت ایجاد بشه، همه خودشون اصلاح میکنن، همه سعی میکنن درست حرکت کنن. اولا ما در این رابطه نیاز داریم که رسانه کار کنه، یعنی الان خوب داره کار میکنه. من صدا سیما امشب دیدم رفته بود بین مردم، مردم داشتن صحبت میکردن، همین نارسایی ها مشکلات در گوشت و مرغ و فلان و به همدان، میگفتن آقا این کجاش به عرض مربوطه، اون کجاش به عرض مربوطه. اگر یه نظارت همگانی شکل پیدا کنه، هم دولت خودش اصلاح میکنه، هم مجلس. یه وقتی همین حقوقهای نجومی مطرح شد که آخر سال رسیدن به 12 نفر. اون موقع من مسابقه کردم، گفتم بالای 10,000 نفر حقوق غیر قانونی گرفتن، بالای 10,000 نفر. ببینید مقام اعظم رهبری فرمودن، رئیس جمهور فرمودن، ولی اجرا نشد. شما دیدین وزیر اقتصاد میگه ما میخواییم بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی مقاومت هست. یعنی در درون کارخانجات افرادی مقاومت میکنن که اینها واگذار نشه.
در همین شرایط فعلی بحث تفکیک وزارت بازرگانی دوباره مطرحه. دو تا وزارتخانه خودشون دارن مقاومت میکنن که این اتفاق نیفته در داخل خود دولت.
امشب دیدین که اعلام کردن خصوصی سازی فعلا تعطیل. چرا تعطیل؟ به خاطر اینکه اومدن نیشکر هفت‌تپه رو دادن خلاف، کارخانه ترکتور رو تبریز دادن خلاف. اینا از کجا روشن شد؟ اینها از زمانی که رسانه وارد بحث و گفتگوی جدی شد. من معتقدم الان که ما هستیم، از بخش خصوصی هستن، مجلس هستن، حتما باید دولت باشه، باید از دولت هم باشه، اونا هم حرفاشونو بزنن.
همین نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم آقای ثروتی. الان تو این برنامه حضور یک نماینده از بانک مرکزی یا یک نماینده بله. از وزارت اقتصاد داره ضروری، ولی هست هماهنگی‌های ما دوستان تلاش میکنن.
نمیام. من بارها عرض کردم، ما گفتیم آقا برنامه گفتگو تلویزیونی بسازین. من اتفاقا همین 2 هفته قبل با دکتر عارف میگفتم، گفتم آقای دکتر عارف، شما رئیس فراکسیون تدبیر امید مجلس، خب شما نقش شما در این صفای گوشته که مردم این همه آسیب دارن میبینن چیه؟ شما از خودتون احساس نکردین شما رئیس فراکسیونین یه اقدامی انجام بدین؟ گفت چرا، ما یه طرحی آوردیم مجلس، آقای دکتر نوبخ اومد گفت آقا من 5 بسته دارم، 20 بسته دارم، از همین امشب دارم اجرا میکنم، و مجلس هم رأی نداد. ببین مجلس طرح آورد، اعتماد کرد به دولت. آقای نوبخ گفت من سیستم دارم، چنین دارم، چنان دارم، آخرم معلوم شد هیچ سیستمی وجود نداره.
این دولت نه برای مجلس اصلا با هم هماهنگ نبودن.
ببینین الان من نظرم اینه که بخش نظارت، دیشب شما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه داشت، خب 2 نفر مسابقه کردن، نماینده دولت وزیر کشور بودن، که ایشون گفتن آره باید از دستگاه ها بپرسیم چرا اجرا نکردن، دوهه کجدار مریض. آقای دهخان مجلس گفت آقا 6 سال 70 تا سیستم باید پیاده میشه، 61 نشده، 61 نشده. شما دیدین آقای فولادگر به عنوان رئیس کمیسیون اصل 44 آمد در مجلس گزارش داد، گفت 4 ساله که دولت میخواد یه قانون رفع موانع تولید شورای گفتگوشو که متشکل از 3 تا قوه هست و 1 نفرم از نمایندگان، هنوز اتفاق نیفتاده، 4 ساله. و این جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا چند سال تشکیل نشده. ببینین ماها متاسفانه نظارتمون، آقایون فرمودن مجلس،
خب حالا من قبول دارم،
من میخوام بگم مجلس وظیفه‌شو به درستی واقعا انجام نداده، نقش نظارتی رو ایفا نکرده. من الان عرض میکنم در مجلس هدفمندی یارانه ها الان تحقیق تفحص تازه تموم شده، تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه ها، بنده مسئول به اصطلاح تحقیق تفحص بودم که کمیسیون به من واگذار کرده بود و با تعدادی دوستان. 3 صفحه قانون 180 تا تخلف اتفاق افتاده تو 3 صفحه قانون. بعد جالب اینه که 6000 میلیارد تومان به تولید کنندگان صنعتگران دادن. به دیوان محاسبات میگیم آقا این 30 میلیارد تومان به کارخونه دادین،
اصلا بخشی خصوصی نگرفته.
نه 6000 میلیارد تومان بخشی رو دادن.
دادن به کجا دادن؟ خصوصی کارخونه جاتی که
زدن. کی دادن؟ مثلا فرض کنین به سیمان فلانچا 30 میلیارد تومان
خصوصی
دادن.
یک ریال نگرفته. چرا؟ بخش خصوصی واقعی.
حالا دادن به بعضیا. حالا جالب اینه که نه سازمان بازرسی خبر داره این پول چیکار کرده، نه دیوان محاسبات. جالب اینه که ما نفر فرستادیم رفته سه جا رو بررسی کرده، این پاداش هیئت مدیره دادن. تو این وضع مملکت که هدفمندی یارانه ها برای اشتغال این همه مصیبت گرفتاری، پاداش دادن به هیئت مدیره. آخه این قابل قبول نیست. ببینین سیستم نظارت دولت هم پایینه، سیستم نظارت مجلس هم پایینه، قوه قضاییه هم که بدتر از هر دو. و لذا الان
بیچاره مردم،
یا بیچاره مردم،
بیچاره مردم.
آره ببینه، من میخوام بگم حالا شما رسانه واقعا توی بحثا باید مردم رو آماده کنین که مردم به شکل منطقی، به شکل صحیح، از راه‌های قانونی. یکی مثلا سازمان‌های مردم نهاد، به عنوان مثال سازمان‌های مردم نهاد باید مطالبه گر باشه. چرا مقام معظم رهبری اون جمله رو فرمودن راجب چی بود گفتن جوان آزاد چی؟
یک آتش به اختیار.
آتش به اختیار گفت در آتش به اختیار برای چی؟ برای این که دیگه دید بابا مجلس هم قطعیت کرده، دولت هم همینجور، قوه قضایی هم همینطور، و این رانتا و این سوء استفاده های بانکی و وحشتناک داره میشه. و لذا این سیستم آتش به اختیار یعنی این که مردم خودشون باید نظارت کنن
و مطالبه بکنن
و مطالبه کنن.
من این پیشنهادم تکمیل بکنم خدمتتون. یکی این که گفتم یا مستقیم همین روال رو ادامه بده، یا بیاد به جای خودش این در واقع یارانه رو استفاده بکنه، یا این که تو جلسه اولی که فرمودن جام نفر، منم بودم تو اون جلسه اولی که تدوین شد چه کالاهایی بیاد، واقعا تعداد انگشتان دست بود. ولی بعد یه دفعه هی جلسات بعد دیدیم این لیسته هی داره کش میاد، هی داره کش میاد. اونم دوباره اگه میتونه جمع بکنه. تو یه راه پیشنهادی دیگه من دارم، به خاطر اینکه این همه پیچیدگی ارزی و کی ارز گرفت، کی رفت نیوورد فلان کرد، ما پیشنهاد کردیم که اون چه که فرد وارد کننده کالا رو میاره در گمرک، اونجا بیایم بهش ارز بدیم. نگیم اول بد ارز میدیم شما برو خریدتو بکن، گشتتو بزن، الان ارز میکنم بگذارید، اب نداره، هزینه‌اش هم ممکنه براش گرون‌تر بیفته.
چطور این من الان عرض میکنم
شما میفرمایید ال سی که باز میکنه، بله 10% شو باید بده، 90% بمونه، مراحلش طی بشه. آقا اب نداره در حد 10% بهش بده، بگه برو ثبت سفارش رو بکن، گرچه ثبت سفارش سیستم بانک ما تقریبا تعطیل، ما داریم خودمون پول رو جابجا میکنیم. آقا 10% میدیم، برو استارت بکن، کارتو خرید بکن، بیا. وقتی اومدی کالات رو اووردی، من اون 90% بقیهش رو به تخصیص میدم و آزاد میکنم. من به شما بگم الان کسانی که مراجعه میکنن به ما خودمون، آقا من ارز دارم، چقدر ارز داری؟ 1,000,000 دارم، 1,000,000 درهم دارم تو دبی، آزاد میخرین؟ میگم کجا آوردی؟ میگه که من وارد کننده هم. بعد آوری مویس میکنه، یعنی پروفورمی که قراره بیاد مثلا 1,000 تا خودکار بیاره، تو پروفورم میکنه 1,100 تا، یک، یا قیمت رو بالاتر میزنه یا تعداد کالا رو بالاتر میزنه، میاره این رو و یه بخشی از این پولی که گرفته، حالا یا تو نیمای 4200 یا تو نیمای مثلا فرض کنید 8 تومانی.
و سیستم هم امکان نظارت نداره، یا اگر هم داره حاضر نیستش که تایید یا تکذیب
یا
نظارت
تو حجم اینا دستکاری میکنن، یا تو قیمت دستکاری، یا تو کیفیت. اون به خصوص تو مواد غذایی متاسفانه تو کیفیتش دستکاری، یعنی در واقع کیفیت پایین تر رو خرید میکنن و وارد میکنن که حالا معضلات خاص خود شده. حالا پیشنهاد، هرچند ممکنه این پیشنهاد من پیشنهاد خامی باشه، اما بیایم به اون کسی که واقعا کالا رو دیگه میاره تو گمرک و میگه آقا این کالای من، حالا بسم الله به این تخصیص بده، اونجا بهش تخصیص بدیم، نه اینکه بریم تخصیص رو بدیم اون بره همه گشتاشو بزنه، دو ماش بشه چهار ماه، چهار ماه
در واقع اون تلمبار ارزم خارج از کشور شکل بگیره. این نفر شما میگید ممکن نیست.
ببینید قسمت دوم فرمایشات آقای ترکاشفند درسته، متاسفانه بخشی از این نابسامانی ها در اوورپرایس و کیفیت و اینها هست، اما تو بخش اولش من میخوام خدمتتون بگم که هنوز که هنوز دنیا اگرچه با دولت ما جنگ داره ولی بعضی مواقع با تجار ما دوسته،
همه جا همینجوره،
با تجار ما دوسته، یعنی کارخونه هایی هست همین الان با همه این مشکلات بدون اینکه یک دیناری بگیره کالا رو میفرسته، حتی کالای پزشکی میاد تو گمرک ما با توجه به مقرراتی که ما داریم، چون این ارزش نرفته نمیتونه این کالا رو از گمرک ترخیص بکنه. من به دلیل مسئولیتی که دارم و یه خوردم دوستان لطف دارن محبت میکنن تو دولت حرفای ما رو گوش میکنن، اخیراً
میشنون گوش نمیکنن
میشنون اخیراً یه بنده خدایی اومده بود میگفتش که آقا من رفتم ارزم گرفتم، این که میخوام بگم نمیشه، ارزم به من تخصیص دادن، ارز منم یورو بوده فرستادن به هالک بانک ترکیه، او بایس بزنه برای برزیل، گوشتم آوردم، گوشتم هم اینجاست تو خلیج فارسه، ولی چون اون نتونسته و این گیر افتاده ما هر روز بریم دموراژ میدیم، یعنی این قیمت گوشته ای هر روز داره میره بالا. یه بخشی، من البته اصلا موافق نیستم با اون بخش خصوصی که خدای نکرده اوورپرایس بزنه، یعنی در حقیقت بخواد از سرمایه ملی برای جیب خودش استفاده کنه، ولی باور بفرمایید که بعضی ها هم این کارو میکنن به خاطر همین مسائلی که ممکنه اتفاق بیفته و تبدیل به ضرر بشه، جلوی این داستانو میگیرن. من میخوام کلن یه چیزی رو خدمتون بگم. ببینید ما متاسفانه سیستم تجارت ما
اصلا.
کل سیستم تجارت ما یه سیستمیه که هیچیش به همدیگه نمیاد. برای مثال خدمتون بگم، یکی از وارد کنندگان بسیار متعهد این مملکت یه کاغذی رو از کارخونه زیراکس ژاپن، شعبه ژاپن، آورده که بالاترین استاندارد رو داره، این ترخیص نشده، استاندارد جلوشو گرفته، و چقدر این بنده خدا لطمه خورده. با تمام اعتباری که من برای توی به اصطلاح سازمان استاندارد داشتم، واقعا نتونستم مشکل ایشون رو حل بکنم. ما تجارتمون اتوماتیکوار به خاطر این نارسایی ها هزینه های مضاعف بهش میخوره، 20-30% هزینه مضاعف بهش میخوره. ما باید یه کاری بکنیم که واقعا اون اعتمادی که دولت باید نسبت به بخش خصوصی دارای اهلیت، اون بخش خصوصی که در طول 40 سال گذشته همه جور امتحان خودشو پس داده، واقعا مسیرها رو براش باز کنه. اینا اعتبارات بسیار خوبی در خارج از کشور دارن. در حال حاضر که ما با بحران ارزی مواجه هستیم، اینها خیلی راحت میتونن به کمک این مملکت درن. و در کنارش با فرمایش آقای ترکاشفندم کاملا موافقم، ما باید این کالاها رو محدود بکنیم.
من یه نکته اشاره کنم، ببینید کیر کشور ما در سیستم های اجرایی، الان همین قانون جامع مالیات هنوز اجرایی نشد، چند سال آقای عسکری آزاد که رئیس کل سازمان مالیاتی بود، اومد کمیسیون ما گفت که هر نیرویی که به من بدین من 2 میلیارد تومان شما مالیات میدم. حالا یه نیرو سالی 100 میلیون تومان هم حقوق نمیگیره.
آقای عسکری، آقای عسکری از سازمان برنامه بودن.
آقای عسکری، بله. آره آقای عسکری از میگه. بله، عرض بود رو شما که همون موقع ما تصویب کردیم 4000 نیرو بدن. بعد اینا نرم افزار از خارج گرفتن که سیستم جامعه مالیاتی رو اجرا کنن. نکردن. نتونستن. شما بینه الان بعد 40 سال در کشور ما میخوان از پزشکا مالیات بگیرن، ناراحتن. بالاترین درآمد امروز در کشور مال پزشکان.
در همین برنامه حجره پزشکان در رابطه با بحث مالیات صحبت کردن، خیلی دفاع از خودشون کردن، گفتن ما حاضریم ولی به هر صورت باید تعریف سیستم شکل بگیره.
من
که
الان
شما
این نکته رو عرض کنم، ببینین در دولت جناب آقای روحانی، در دولت 11 400% تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا کرد. خب دولت، ما در مجلس مصوب کردیم 1% مالیات بر ارزش افزوده برای سلامت، تقریبا چه حدود 6-7000 میلیارد تومان میشه. 10% هم از هدفمندی یارانه ها گذاشتیم، اونم 5-6000 میلیارد تومان. آقای دکتر هاشمی برای چه استفاده؟ برای اینکه پولش رو نمیداد آقای نوبخت، همیشه زیر 50% میداد. این دفعه دیگه حوصله ایشون سر آمد، گویا اگه پول منو که مجلس برای من تصویب کرده ندی، یه از دولت هم نبود، از مردم میگرفتیم ما. 1% مالیات بر ارزش افزوده، 10% هدفمندی
قربان
نمیداد. الان یک نمیداد آقای نوبخی پول بهشون. ولی شما یک جراح رو در نظر بگیرید، الان ماهی اگر کار کنه تقریبا 60-70 میلیون، ما الان جراح داریم 300-400 میلیون تون در ما درآمد. فول پروفسور دانشگاه شریف 20 میلیون تومن نمیگیره. رتبه اول کنکور کجا میره؟ میره برق دانشگاه شریف. رتبه اول کنکور شما 1-10-30 رو نگاه کنین، میرن به دانشگاه شریف رشته برق. حالا ببینید اتفاق میفته، میرن نمیرن؟ میرن پزشکی. چرا؟ چون درآمد الان اولین حقوق پزشکان متخصص
میگیره. بحث جذابیه، ولی خب ما یک دقیقه بیشتر تقریبا تا پایان برنامه
فرصت نداریم.
فقط یه نکته، همین سیستم های اطلاعاتی و اجرایی مهمترین گره جامعه ما.
تشکر از شما.
شما با آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی اشاره فرمودید که پولش رو ندادن، رفت استعفا داد. بخش خصوصی چه کار بکنه؟ شما 1260 میلیارد تومان تشویق صادراتی،
آره،
صادرات کنندگان گذاشتین 35 میلیارد، اونم خرج حقوق سازمان توسعه تجارت.
تشویق صادر کننده ها چند سال با مصوب میکنیم نمیدن.
ما راهی برای استعفا هم نداریم.
ببینی همه کشورها صادر کننده ها رو از طریق همین جوایز صادراتی واقعا رشد میدن.
بله.
همه کشورها.
تشکر از شما.
ما مصوب میکنیم ولی قانون اجرا نمیشه.
انشالله که این دفعه اجرا بشه. حالا با شنیدن برنامه حجر دوستان توجه بیشتری بکنن به موضوع و همراهی با ما بکنن. تشکر میکنم از آقای ترکاشوند دبیر کانون صرافان، جناب آقای نفر دبیر کل کنفدراسیون صادرات و جناب آقای موسی‌رضا ثروتی نماینده ادوار مجلس که در برنامه امشب حجره حضور پیدا کردن. ما همه جوانب رو که میتواند به عنوان ریشه های گرانی یا ارزانی یا عدم ثبات بازار ارز هست رو به نوعی بهش پرداختیم و رانت هایی که حاشیه این عدم قیمت گذاری دقیق هم هست بهش پرداخته شد. انشالله هم برای شما شنوندگان عزیز مفید بوده باشه و هم مسئولینی که اگر شنونده این ساعت برنامه رادیو گفتگو هستن در برنامه حجره، راهکارها و دیدگاه‌هایی که از زبان فعالین بخش خصوصی بیان شده در این برنامه رو مورد توجه قرار بدن. شنیده شدن این راهکارها میتونه کمک بزرگی به اقتصاد کشور بکنه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار. عزیز بزرگ،
روزتون بخیر همیهنان عزیز، برنامه حجره رو شنیدید و شما همچنان شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از این شبکه رادیویی باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. همراهان عزیز، خدمتتون عرض کنیم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعایی کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. فرکانس شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هست. شما عزیزان